أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. نظر امام رحمة الله علیه درباره اعتبار یا عدم اعتبار قید عدم مندوحه در تقیه بیان شد و دلیل ایشون بر تفصیل بین تقیه از مخالفین و تقیه از غیر مخالفین ذکر شد. ایشون در بیان عدم اعتبار عدم مندوحه مطلقا نسبت به مخالفین فرمودن نه تنها عدم مندوحه معتبر است، معتبر نیست، بلکه راجح این است که بر طبق مذهب اونها عمل بشه و حتی اگر اعمال حیله هم ممکنه وجوب ندارد اعمال حیله، یعنی نفی وجوب اعمال حیله کردن. لکن در آخر کلامشون می فرماید به هر حال اخباری وجود دارد که ظهور در لزوم اعمال حیله داره، یعنی اگر نفی وجوب از اعمال حیله کردن قهرن میباید چاره ای برای این روایات هم بیندیشن. ایشون چند روایت رو نقل میکنه و نهایتا این روایات رو حمله بر استحباب میکنن. حالا دو سه روایتی که ایشون نقل کرده رو بخونیم و بعد ببینیم که آیا حمله بر استحباب صحیحه یا نه. بله
نه،
یعنی میخواید بفرمایید که فرض تقیه خوفی در مقابل مخالفین ممکن نیست؟
خب اینجا آخه میگن که با اینکه شما میتونید ضرری مسئول نداری، میتونید مثلا اونجا رو تنگ نماز بخونید سجده کنید، برو درسته عمدن برو روی فرش نماز بخونید که اونا ببینن داری روی فرش نماز.
خیلی خوب، اما بحث اینه که آیا این معناش اینه؟ نه، این معناش اینه که تقیه خوفی، حالا ما صرف نظر از این مورد به خصوص، بالاخره میخواید بفهمید. حالا اینو عرض میکنیم. اولا این اخبار ایشون میفرماید نوعاً در باب قرائت و جماعت موضوع خاص داره، یعنی اینطور نیست که ما این اعمال حیله رو در غیر باب قرائت و حمد و جماعت، یعنی در غیر موضوع صلات داشته باشه. در موضوعات دیگری هم به اصطلاح این مسئله ممکنه قابل تر باشه و اصلا روایاتی برای این جهت ما نداریم. از جمله روایاتی که دلالت بر لزوم ظاهرش لزوم اعمال حیله است موثقه سماع است. قال سألته عن رجل کان یصلی فخرج الامام و قد صلى الرجل رکعه من صلات فریضه. میگوید از امام درباره کسی سوال کردم که مشغول خواندن نماز، بعد امام وارد در مسجد برای نماز میشه و نماز رو شروع میکنه در حالی که این شخص یک رکعت از نماز فریضه رو به جا آورده. که بالاخره این چه باید بکنه؟ کسی که یک رکعت از نمازشو خونده و همزمان جماعتی داره تشکیل میشه، این چه باید بکنه؟ قال علیه السلام: ان کان اماما عدلا فلیصل اخرى و ینصرف و یجعلهما تتبعا و لیدخل مع الامام فی صلاته کما هو. اگر امام عادل است، یعنی می شود به او اقتدا کرد، یک رکعت دیگر به این یک رکعت که خوانده اضافه کنه و سلام بده، و اونگاه این دو رکعت را به عنوان نماز مستحبی قرار بده و سپس وارد در جماعت بشه، یعنی این نمازش رو با یک رکعت تبدیل به نافله بکنه و بعد به جماعت نماز فریضه را اقامه کنه. و ان لم یکن امام عدل فلیبن علی صلاته کما هو و یصلی رکعتا اخرى و یجلس قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع فان التقیه واسعه و لیس شیء من التقیه الا و صاحبها مأجور علیها ان شاء الله تعالی. این در کافی جلد 3 صفحه 380 حدیث هفتم و وسائل شیعه جلد 8 صفحه 405 باب 56 از ابواب صلات الجماعه حدیث 2. می‌فرماید اگر امام عدل نیست، یعنی به هر حال کسی است که نمیشه به او اقتدا کرد، بنا بگذارد بر همون نمازی که میخوانده، همون نماز فریضه، و یک رکعت دیگر هم بخواند و اونگاه به اندازه ای که بتونه فقط این شهادتین رو جاری بکنه بنشینه، بعد نمازش را به اندازه ای که میتواند با امام غیر عادل تمام بکنه. حالا اینو الان توضیح میدم. چون فإن التقية واسعة، برای اینکه تقیه عرض به حضور شما مجالش واسعه، میتونه تقیه بکنه و هیچ تقیه ای نیست الا اینکه اجر و پاداش اون بر عهده خداوند تبارک و تعالی است. اگر خدا بخواد به هر حال صاحب تقیه اجر میبرد. اما تقریب استدلال به این روایت، این جمله ثم لیتم صلاته معه علی ما استطاع، این در واقع میگه نمازش رو تتمیم بکنه، امر میکنه به تتمیم نماز و اتیان نماز به مذهب حق، چون میگه یک رکعت اضافه بکنه و نمازش رو تمام بکنه و به اندازه‌ای بنشینه که بتوانه تشهد بگه. این که میگه به اندازه‌ای بنشینه که بتواند تعهد به اصطلاح تشهد بگه، این در واقع میگه به نحوی بنشیند که کأنت داره کند حرکت میکنه، مشکل داره در این که به سرعت نمازش را به اصطلاح مشکل داره در این که مثلا به ظاهر نمیتونه سریع حرکت بکنه، این ببینید جوری عمل بکنه که نشون بده تشهد نمیگه، ولی در این حال تشهد بگوید. این معناش چیه؟ معناش اینه که این تا اونجایی که براش مقدوره به مذهب خودش عمل بکنه، اون مقداری هم که نمیتواند به مذهب اونها عمل بکنه. امر به اتمام صلات علی مستطاع، این که مقدار استطاعت رو مطرح کرده، یعنی چی؟ یعنی نماز را به مذهب خودت اون مقداری که میتوانی بخوانی. بعد فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَ، این اشاره داره به اون مقداری که خب دیگه نمیتونی، یعنی که انه نماز اون دو بخش داره، یه بخشش اون مقداری است که امکان اتیان به مذهب حق برای او هست، مثل این مسئله تشهد که میگه یه جوری بشین که وانمود بشه که مثلا مشکلی داری که نمیتونی سریع پاشی و در همون مقدار کمی که مینشینی این شهادتین را جاری کن. بعد این که فَإِنَّ التَّقِيَّةَ وَاسِعَ میگوید، این در واقع به اون مقداری که توان نداره که به مذهب حق عمل بکنه و میبایست تقیتاً عمل بکنه اشاره داره. این ظهور در چی داره؟ امام میفرماید این ظهور در این داره که تا زمانی که میتوانی، همون موقع که داری نماز میخوانی، جوری وانمود کن که به مذهب اونها عمل میکنی، ولی در واقع به مذهب حق عمل بکن. اون مقداری هم که نمیتوانی دیگه چاره‌ای نیست. ایشون میفرماید این ظهور در لزوم اعمال حیله داره. سوال شما چی حالا؟ واضحه
یه گلنگ
ها
نه مثلا فرض اولا که بین مخالف و اینا که نیست که رو برد
چرا نیگه؟ این نماز داره با
در جانو کانا یو سلی فقرد الامام
آره دیگه
من تو مسجدم دارم نماز بکنم، امام بیاد نماز شروع کنم،
امام عدل، تعبیر به عدل اصطلاح در مورد امامی و غیر عادل و غیر عادل یه اصطلاحی است، مثل اون چیزی که در مورد اجازه بدید اینو چیز بکنیم ما.
در همین مسئله استاد امام عدلم که میگن در اون مواردی که شما در مسجد دارید نماز میخونید یه امامی داره میگه شما قبولش ندارید، این در این مسئله
اجازه بدید این مسئله شما اجازه بدید این مسئله شما درسته که همچین فرضی ممکنه، ولی این سوال با توجه به فضای اون موقع، این اصطلاح امام عدل یعنی امام شیعه، امام غیر عدل یعنی امام غیر شیعه. این فقط مسئله
امام میگن که یه رکعت که خوندی اون نماز رو شروع کرد، شما رکعت دوم شروع بکن، ولی اینقدر طولش بده که تا تشهد اون امام با هم دیگه یکی بشید.
نه کجا اینو داره اصلا شما ده. نه ببینید،
یعنی تو رکعت دوم خودت به امام برسون با هم دیگه نمازتون تموم کنید، بقیه فکر میکنن که با امام انتظار کرد تقیه هم واسه، یعنی شما به همین راحتی بودید تقیه.
نه من نمیفهم اینجوری شما چطور صدر و ذیل این آیه روایت رو به هم مربوط میکنی. ببینید میگه یجلس قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله و آخه این نیست علا قدر ما یقول، اینقدر بشینه که این یعنی بگه به حد کوتاه و ضروری همینقدر همینقدر چرا دیگه میگه یجلس
باید رکعت دوم تشهد بگه.
نه
این رکعت دوم
اجازه بفرمایید، این یجلس قدر ما یقول یعنی این رکعت دومشه، جوری چیز بکنه که نه این داره با اونا همراهی میکنه، نه اینکه داره فرادا خودش میخونه، نه اینکه انقدر بشینه که عرض به حضور شما تا اونا برسن به این.
نه نه فهمیده میشه
اجازه بدید، اجازه بدید. ببینید این میگه یعنی مثلا یه رکعت خونده، این یه رکعت مطابق با مذهب حق بوده، یه رکعت دیگه هم اضافه کنه و بعد از رکعت دوم به اندازه‌ای بشینه که تشهدش رو بگه، بعد اون مثلا بقیه نماز را با اونها تمام بکنه. نه اصلا فرض اینه، نه فرض اینه که او بعد از این وارد شده. مهم این است که این در مقداری که خوانده که طبق مذهب خودش بوده و بقیه تا اونجایی که میتونه باز مطابق مذهب خودش بخونه. لیتم صلاته، اجازه بدید، لیتم صلاته معه الا مستطاع، تا حدی که میتواند. فان تقیه واسعه، یعنی اون مقداری که نمیتواند در اون تقیه بکنه.
این تواترش بین حضرت میگن درسته که تو یه رکعت جلوتر شروع کردی، ولی از یه جای خودتو با اون هماهنگ کن که با هم تموم کنید.
این چطوری یعنی که دور با اون هماهنگ کنید؟
آره دیگه، یعنی یه خورده طولش داره که اون برسه،
طول بده. میگه یجلس قدر ما یقول،
همین بشین تا اون بگه تشهدشو بگه، بعد پاشید با هم رکعت سوم بکن. از اینجا به بعد دیگه با هم.
این داره در واقع میگه ببینید شما توجه نمی‌کنید، این اگر اون بود که انقدر بشین تا اون برسه به این، اون نمیگفت قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اول این خونده یه رکعت از نماز فریضه رو خونده، بعد امام مثلا وارد شده و شروع کرده خونده. شاید مثلا فرض بفرمایید نماز مغرب بوده. ببینید این نمازی که این میخواسته بخونه مثلا نماز مغرب بوده، توجه داری؟ این حالا یه جوری گفته مثلا تا اونجایی که میتوانی با اونها، تا اونجایی که میتوانی بر طبق مذهب خودت عمل بکن، اون مقداری هم که نمیتوانی فان تقیت واسعه، تقیت واسعه برشون. چرا؟ جهر و اخباتش فرق میکنه؟ نه بحث
روایت اینه که مثلا من دارم تو مسجدی نماز میخونم، اولا
مثل قرائت، ببینید این که قرائت
اصلا بحث شیعه و سنی از در نمال بر فرق
نه. این چرا؟ این که
روشنه،
این که روشنه، نه این که اصطلاحه.
بله فرق قبول بکنیم، حضرت میخواد بگن که مأمون خودشو با امام جماعت، حالا برای شیعه یا سنی، نماز باید تطبیق داشته باشه. اینجور نماشه که توی مسجدی وارد بشه یه نفر فرادا داره میکنه بقیه جماعت. این داره رو
باید
این توی فضا.
ببینید شما این جمله لیتم صلاته معه علی مستطاع رو چی ازش میفهمید؟
نه
نه اجازه بدید، تتمیم الصلاة. ببینید این که این نماز رو تمام بکنه، اصلا ما با کیفیتش کاری نداریم، جزئیاتش، این که چجوری هماهنگ بشه. اصل این که امام فرموده تا حدی که میتواند نمازش را، یعنی نماز بر طبق مذهب خود را، علام استطاع تمام بکنه. اصلا حالا ما لازم نیست بشینیم براش هی فروض تصویر کنیم رکعت چندم بوده چجوری میشه، ما فعلا به این کار داریم، لیتم مسلاته معه علام استطاع. این فقره مورد بحث ماست. اجازه بدید ما اصلا خیلی لازم نیست ذهنمون رو درگیر این بکنیم که این تصویر اینجا ممکنه چندین حالت بشه تصویر کرد. مهم اینه لیتم صلاته معه صلاته معه علام استطاع. اولا میگه تمام کنه نمازش را علام استطاع، یعنی به مقدار استطاعت نمازش را بر مذهب حق بخواند. این درست یا نه؟ چرا دیگه؟ اصلا بلا نداره. یتم صلاته او یعنی همون نمازی را که خودش شروع کرده بر مذهب خودش خوانده تلاش بکنه اون نماز را، نه دیگه ببینید ما میخوایم اون نمازی را که علی مذهب الحق شروع کرده یه رکعت هم خونده اینو یه جوری علی مستطاع تمام بکنه. ها؟ نه لیوتم صلاته او، نمیگه کل صلات رو با او، نمازش را به نحوی تمام بکند به اندازه‌ای که میتواند. تمام بکنه به اندازه‌ای که میتواند یعنی چی؟ یعنی اون نمازی را، اجازه بدید، یعنی اون نمازی را که علی مذهب الحق شروع کرده تا آنجا که میتواند علی مذهب الحق ادامه بده و تمام کنه. فإن التقیت، این داره تعلیل میاره، چرا تا اونجایی که میتواند میگه فإن، یعنی تمام بکنه نمازشو تا اونجایی که میتواند، میگه فإن التقیت واسعه. این تعلیله. این تعلیل به کجا برمیگرده؟ چرا تقیه واسعه به کجا برمیگرده؟ یعنی اون مقداری که نمیتواند را تقییتاً اتیان بکنه. منم واقعا این روایت خیلی چیزه، تعجبم شما چرا چیز میکنید. بعد وقت اجازه بدید ببینید، این که میگه یجلس قدر ما یقول، این ظهور در اعمال حیله داره. یعنی این یه قدری بشینه که فقط این ضرورت تشهدو بگه، یعنی دیگه مسئله الحمدلله و مستحب باشه و اینا رو نمیخواد، فقط ضروری تشهد بشینه به این مقدار، اونم برای اینکه نشون بده به اونها که مثلا من همراه شما هستم و تشهد نمیگم، فرادا نمیخونم. این داره در واقع نشون میده که روان حسن شما آقا من دارم میگم این به هر حال این اصلا ما ببینید اصلا نه ما کاری با اون نداریم، اصلا آقا ببینید این روایت هیچ کدوم اینا رو بیان نکرده، مهم این جمله امامه که لیتم صلاته معه علی مستطاع، این استشهاد به این جمله است. و فإن التقیت واسعه، این داره میگه آقا به مقداری که استطاعت دارید، خب وقتی میگیم به مقداری که استطاعت دارید، آره و شاهد و علی ذلک، همین که میگه یجلس علی قدر ما یقول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد است، این داره در واقع به اعمال حیله تکیه میکنه، یعنی تا اونجایی که میشه که اعمال علی مذهب الحق انجام بشه شما تا اون مقدار باید انجام بدید. اما بله، لذا ایشون امام مثلا اینا رو حمله بر این داره میگه، روایت حمله بر استحباب میکنه اینا رو دیگه، میگه اینا در مقابل اون روایات باید حمله بر استحباب بشه، نه اینکه به این ملتزم بشه. فعلا این روایتیه که ایشون داره به اصطلاح میگه این روایات ظهور در لزوم حیله داره. اما حالا با اینا چه کنیم؟ اون یه بحث دیگه است. روایت دوم بند
چه توقعی داره
که روایت در مقام بحث جماعت ما؟ خب مثلا فرادا به جماعت ما نمیتونه،
تو
مذهب اونا میشه
که روایت داره میگه شما فرادا داره میخونی،
حالا
که جماعت شروع شد با
اونا هم ظاهرا این هست. بله و بعد مسئله اینه که در رکعت سوم و چهارم چیزاش فرق میکنه. بله یعنی تفاوت. بله ما ببینید، ما صرف نظر از این که حالا به خصوص در این مورد وارد شده، این جمله که شما نمازتون رو علا مستطاع با مذهب حق بخونید و اون مقداری که نمیتوانید رو تقیه کنید. اصلا یه اصطلاحه. نه نه اون هم خیلی بعیده. نه 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 اون بعیده. ببینید روایت دوم صحیحه علی ابن یقطین، گوش بده آقا، اینو گوش بدید و من باز میگید که روایت دلالت نداره. قال قال چی؟ ها حالا ببینید اینو باز اتفاقا خوبه ببینید اگر مطلب دیگه ظهور در لزوم اعمال حیله داره. حالا این که اونا ببینید فوقش اینه، تب کنید اجازه بدید، مال دو تا روایت دیگه هم هست که امام نقل کردن، فوقش اینه. شما میگید این روایت اصلا کاری به اعمال حیله نداره، ولی اون آقایینی که اعمال حیله رو لازم میدونن بالاخره به یه روایت استناد کردن و ما قدر مسلم روایاتی داریم که دلالت بر لزوم اعمال حیله میکنه، اونش تردیدی نیست درش. فوقش اینه در این که آیا این روایت دلالت میکنه یا روایت دیگه مثلا یه اشکال و ایرادی باشه، مهم اینه بالاخره این روایات وجود داره و برخی بلکه جمع کثیری از این روایات لزوم اعمال حیله رو استفاده کردن، این که دیگه قابل انکار نیست. یعنی اینجور نیست که این ظهور ادعای این ظهور یه ادعای مثلا غیر متعارفی باشه، اصلا نوعا از این روایات ادعا استفاده کردن لزوم اعمال حیله رو. روایت بعدی صحیحه علی ابن یقطین قال سألت ابا الحسن علیه السلام عن الرجل یصلی خلف من لا یقتدا بصلاته والامام یجهر بالقراءه قال علیه السلام اقرأ لنفسك و ان لم تسمع نفسك فلا بأس. اینم تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 36 حدیث 129 وسائل جلد 8 صفحه 363 کتاب باب 33 از ابواب صلاة الجماعه حدیث 1. اینجا سوال میشه از کسی که میخواد نماز بخونه به امامی که اقتدا کنه به امامی که شرایط امامت را نداره. من لا یقتدا به صلاته یعنی مشکل در نمازشه، به این معنا که مثلا من المخالفینه، ولی امام یجهر بالقراءه، قرائت رو بلند میخونه، یعنی جای جهر نیست اما او جهر میخونه. امام فرمود اقرأ لنفسک، را خودت بخوان ولو این که خودت نمیشنوی فلا بحثا. میگه خودت بخوان هر بود. آره
یعنی شما نماز تو جل تحریف نماز مغرب و عشاء و اینا رو پای خطب امامی بخونین؟
نه
جهری هم
نه
نه نماز ظهره
ظهره
آره. بعد نماز جهری هم اگه بخوای بلند بخونی تابلو میشه، حضرت میگم بخون ولی یواش بخون، اینجا جهر نخونش
کنه. با اون جهری خود مشکل نداره.
شما امروز چرا اینجوری؟ شما آدم خوشفهم و مستقیم الفکری هستی. نه ببینید ما یه روایت دیگه، نه یه روایت دیگه هم شبیه این هست اجازه بدید، چون اونم هست روایت بعدی که آروم یجزیک من القراءه معهم مثل حدیث نفس. مثل این که الان شما وایسادی حدیث نفس چیه؟ نه اینکه اصلا یواش، یعنی فقط مرور کنی پیش خودت. حالا مثلا سکوت مطلقی لبهات هم حرکت نمی کنه، نه اینکه یواش، یعنی اینجوری، یعنی حالا مثلا پیش خودت میگی من الان دارم میگم بسم الله الرحمن، اینا نمیگی ها، ولی انگار داری در درون خودت خودت به خودت تکلم میکنی. خیلی خوب، اینا هم اینجا همینه. میگه اقرأ لنفسک،
مشکل اینه.
بله
نه
مشکل دیگه داره به هر جهت.
حالا من مثال زدم گفتم یکیش اینه، اینم داره میگه ول امام یجهر بالقراءه.
این میخواد بگه توی نماز جهری میخواد خلط امام جماعت اختلاف.
خب ببینید
اگر میخواد فرادا بخونی بلند بخونی مشکل ایجاد میشه. اینجا حضرت میگه یواش
این و ان لم این و اگر چه خودت هم نمیشنوی یعنی چی؟ نه آقا شما اجازه بدید یواش بخون، آدم هر چی هم یواش بخونه بالاخره خودش میشنوه. این میخواد بگه که یعنی حتی مثل حدیث نفس، یعنی حتی یعنی فقط به مرور روی، یعنی الان مثلا میتونه برای خودش چیز بکنه که انگار داره در ذهنش اینا رو مرور بکنه. بله بله، چون به هر حال میخواد اینو، یعنی این چیز روشنیه. شما این چند روزه کجا بودید؟ نه ببینید، نه آخه
بله بخاطر این که امام غیر عرض داره نماز رو میخونه، از این برم ایشون خواهد با اینا تبعیت کنه، چون ناچار اگه تبعیت نکنه باید فرادا بخونه، فرادا بخونه باید جهری بخونه نمازش، لیکن بخاطر همراه با اینا
فرادا نه. بس ببینید میگه او نمازش اشکال داره، خلف من لا یقتدا به صلاته و ول امام یجهر بالقراءه. امام این کارو میکنه، نه اینکه نماز جهریه، یعنی ظهور در این داره که نباید جهر بخواند. نماز ظهر رو داره بلند میخونه. آقا شما چرا امروز اینجوری میکنی؟ بابا من لا یقتدا به صلاته یعنی این از عامه است، یعنی اصلا بحث اینه از عامه است.
ما اصلا این بحث تقییمی رو باید نمیدون بدانم دلو ما ما از کجا شدن؟ چون درسته سراب شیعه هست و نیه چی شیره؟
ببینید
کجا این رو باید؟
اولا اینو من نمیخوام دلیل بگیرم، ولی در تمام جوامع روایی این روایت جز روایت تقییه آمده، نمیشیم فهم همه صاحبان جوامع روایی رو تقطعه کنیم که اینا یه جور دیگه فهمیدن، اشتباه فهمیدن. این روایت عرض به حضور شما با توجه به خودش سوال سائل و خود راوی و عرض به حضور شما پاسخ امام، اینا همه معلومه که سوال پیرامون چه موضوعی است. این به هر حال شما توی روایات باب تقیه تو همه جوامع روایی این روایت رو میبینید. این خودش به هر حال یه شاهد محکمی برای این که این روایت مربوط به باب تقیه است. بعد مضمون خود روایت من لا یقتدا به صلاته، این ظهور در این نداره که این امام مشکل داره، میخواد بگه اصلا که انه این شخصی که داره بهش اعتقاد بهش اقتدا میکنه، این چنه از نظر به اصطلاح نمازی که میخواند مشکل داره، اونم نبره که یه بقال سر کوچه اومده وایستاده احکام و بلد نیست. من لا یقتدا به صلاته، اصلا ظهور در این داره که این چنه نماز رو بر یک بر یک چارچوب دیگه و بر یک احکام دیگه ای داره اقامه میکنه. بعد ول امام یجهر بالقراءه، این یعنی که نمیخواد بگه امام در جایی که باید قراءتش خفاء باشه جهرن داره میخونه. یجهر بالقراءه شما ذهنتون احتمالاً این مشهدی که رفتید یه خورده کلن از این چیزا سب کن بزن باید آقا وقت گذشت سب کن. حالا شما بعد اجازه بدید بعد برید دوباره مروری بفرمایید، اگر اشکالی بود من در خدمتتون هستم. ببینید عمده اینه، در این روایت هم گوش بدید آقا، در این روایت هم عرض بزرگ شما همین که امام امر کرده به این که خودت برای خودت قرائت کن، ولو این که نشنوی، این در حقیقت امر به لزوم اتیان به قرائت است به قدر الاستطاعه. قدر الاستطاعه همینی که بگی ولو خودت نشنوی، وقتی این مقدار که میتونی، این هم همون حیله است. یعنی جوری به اصطلاح اقتدا نکردی، در این حال همراهی کردی ظاهرن و در این حال داری قرائت میکنی باطنن، ولو به صورت به اصطلاح با اون مقداری که حتی خودت هم نمیشنوی. کجا آدم حتی سخن خودشو نمیشنوه؟ وقتی که فقط گفت تو دلم دارم با خودم، بچه ها میگه من تو دلم دارم حرف میزنم، تو دلم دارم با خود، تو دلش با خودش این قرائت رو تکرار بکنه. روایت سوم، روایتی است از ابی عبدالله علیه السلام مرسلن، روایت از اینه، قال علیه السلام یجزیک من القرائه معهم مثل حدیث نفس. قرائت معهم، باز یعنی بگیدیم معهم از کجا معلوم به اوناست؟ اگه این اشکالا رو بخوای بکنی اینجام هست، شما باشید و این روایت، این جمله معهم، یعنی مثلا مع فرض کن یه جماعتی که فاسقن همه ولی شیعه، رو چه حسابی شما اگه بخوای وارد اون این احتمالم خوبه من الغا کردم و الا اونم اگر داره همین مثل همینه. نه این مشهد شما به نظرم مشهد خطرناکی بوده. اینم عرض حضور شما، اینم در کافی جلد 3 صفحه 315 حدیث 16 تهذیب جلد 2 صفحه 97 حدیث 366 مسائل شیعه جلد 6 صفحه 128 باب 52 از ابواب القراءت فی الصلاة حدیث 3. روایات دیگرم عرض کنم داریم اینجا زیاده. ببینید همونی که من عرض کردم، شما فرض کنید حالا اگر در برخی از این روایات از حیث دلالتم اشکال بکنید، ولی تردیدی در این نیست که ما در باب قراءت حمد یا در باب جماعت به طور کلی روایاتی داریم که دلالت میکنه به این که تا اونجا که ممکن است مثلا قرائت کنید، تا اونجا که ممکنه نماز را به مذهب خودتون بخونید. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که تا زمانی که حیله ممکنه، به این معنا که به نحوی عمل رو انجام بدید که موجب التباس امر بشه، باید این کار رو بکنید. و اگر به حدی رسید که دیگه استطاعت برای این امر ندارید، فإن التقیة واسعة، اونجا دیگه جای تقیه است و تقیه بکنید. خب اینا ظهور در لزوم اعمال حیله داره. امام رحمت الله علیه می فرماید خب با توجه به این روایات و مقایسه با اون روایاتی که قبلا گفتیم که حتی دلالت بر مشروعیت تقیه میکرد حتی در صورتی که امکان حیله هم باشه، یعنی از اون روایات که در جلسه گذشته به تفصیل ما دربارش بحث کردیم برمیاد که حیله واجب نیست. شما بحثای دو جلسه گذشته رو دیدید نبودید هفته پیش ها؟ خب همین دیگه مشکل همینه. مشکل همینه. شما اونا رو حال مراجعه بفرمایید ببینید. بله اصلا اون غیر از اون شواهد و قرائنی که امام رحمت الله علیه بیان کردن، اونا همه حالا مطالعه بفرمایید ببینید. امام میفرماید با توجه به قوت ظهور اون روایات مثل من صلا خلفهم کمن سلا خلف رسول الله به صف اول، ترقیب به نماز معهم، نماز با اینها، تشویق به حضور در اجتماعات اونها، تشویق به عیادت مرضا، حضور در تشییع جنائز، اینا انقدر قویه و زیاده که انسان پی میبره به این که اساسا نفس بودن با اینها رجحان داره و حتی اگر بخواد بتواند حیله هم بکنه لازم نیست. بعد یک شاهد مهم میزه، یعنی یک بیان قابل توجهی داشتن که اگر لزوم اعمال حیله بخواد به عنوان یک دستور از ناحیه شارع بیان بشه، این با غرض از تشریع تقیه منافات داره، چون بالاخره یه همچین دستوری وقتی در اختیار انسانها با ظرفیت‌های مختلف قرار بگیره و قرار باشه همه اعمال حیله بکنن، این خودش موجب افشاء سر میشه و اون غرضی که از تقیه تعقیب میشد اون از بین میره، این منافات داره با اون غرض. لذا امام فرمودن، فرماید با توجه به قوت ظهور اون طایفه از روایات، ما این روایات رو حمله بر استحباب میکنیم، چون این روایات از نظر سندی در بینشون صحیحه وجود داره، از نظر دلالت هم حداقل در برخی از این امور حالا میتوانیم دلالت را بپذیریم. خب چاره ای نیست بعد از اینکه این دست روایات سندن و دلالتن تمامند جز اینکه این روایات را حمله بر استحباب کنیم، یعنی مستحبه و رجحان داره تا جایی که امکان اتیان به مذهب حق وجود داره به این نحو عمل کنید. ولی اگر این امکان فراهم نبود، خب بله بیمیم اتیان به مذهب حق، یعنی دیگه خودتون بخوانید در حالی که آنها گمان میکنند که مثلا فوقش اینه، این مستحبه. اینم امام در آدرس شم بدیم صفحه عرض به حضور شما چی وقت گذاشن؟ اون اولشه. بله، الرسالات الفقهیه و الاصولیه، رسالت التقیه، صفحه 64 تا 66. اونم که یعنی چه استحباب؟ ترغیب، اون که ترغیبه. نه من ببینید منظورتون چیه، یعنی میخواید به این حمل اشکال بکنید؟ نه دیگه، اون که میگه ترغیب داره میکنه، بله اون ترغیبه، اون به این معناست. نه اون ترغیب ها میخواستشون یه نتیجه بگیره که تقیه عرض به حضور شما مشروعه ولو اینکه امکان حیله باشه، منتها این معناش این نیست که اصلا حیله مشروع نباشه. چرا؟ حیله مشروعه، اتفاقا حیله مستحب هم هست. نه دیگه، جمعش به این میشه، نه جمعش این میشه که بر طبق اون روایات مشروعیت تقیه منوط به عدم امکان حیله نیست. حتی اگر امکان حیله هم باشد میتوانی حیله نکنی تقیه کنی. نه یعنی چی؟ یعنی اگر نماز نه این عمل، یعنی شما اگر نمازتون رو با این که میتونی مثلا قرائت خودت بخوانی، خودت قرائت داشته باشی، ولی در این حال قرائت رو کنار میگذاری، به اونها اقتدا میکنی، این نماز صحیحه. اما نماز صحیح، اگر حیله هم بکنی نماز صحیحه، منتها استحباب داره حیله. نه بحث اینه که اون نماز صحیحه و میخواد اهمیت رو برسان. چرا؟ ولی این که بحث استحباب نیست، بحث اینه که چون در ذهن مردم این بوده که این نمازهایی که اینها میخوانن باطله، گفتن پس خب برای چی نمازها اینا بریم؟ امام میفرماد نگران نباشید، نماز خوندن پشتر اونا از نظر ارزش چیزی ازش کم نمیشه، همون جماعت مثلا. حالا من میخوام یه نکته بگم، اصلا اصل این حمل به نظر شما تمامه؟ یعنی ما میتونیم این حمله امام بر استحباب رو بپذیریم؟ ببینید به نظر میرسه که با توجه به نکاتی که جلسه گذشته گفتیم، خود امام هم فرمودن که بالاخره این همه ترغیبات شده برای حضور در جماعات اون و تشویق برای حضور در جنائز و عیادت مرزا، این همه ترغیبات حاکی از اهتمام شارع به امر تقیه است. حالا به جهت مصالح مهمی که تقیه داشته، یعنی این مسئله انقدر مهم بوده که چنین تعبیراتی در مورد همراهی با آنان به کار رفته، اون وقت با توجه به این احتمال و با توجه به این که اعمال حیله به نحوی اگر حتی رجحانش بیان بشه، این ممکنه منجر به افشاء سر بشه. درسته بین وجوب و استحباب فرقه، یعنی وجوب اگر بود این قطعا سر از افشاء سر در می آورد، وقتی همه میخواستن حیله بکنن و این به عنوان یه تکلیف لزومی به عهدشون گذاشته میشد، قهرن موجب افشاء سر میشد. ولی خطر افشاء سر حتی در فرض استحباب اعمال حیله هم وجود داره. یعنی بالاخره شما با توجه به اون مصالح مهم و با توجه به این که نگرانی وجود داره که استحباب اعمال حیله هم ریسک افشاء را بالا ببره، به نظر میرسه بالاخره حمل این اخبار بر استحباب هم مشکل باشه. یعنی در چارچوبی که امام برای این بحث قرار دادن و استدلالی که ذکر کردن و شواهدی که بیان کردن، حمل این اخبار بر استحباب خالی از اشکال نیست. خب حالا ما باید اینو برای ظهورش لزوم داره. اینا بالاخره ما باید چی کار بکنیم؟ باید از این ظاهر رفعیت کنیم. چی کار کنیم؟
یعنی هر دو راه صحیح، استحباب مستحب، ولی مخیر میکردم.
خب بالاخره این ظهورش لزوم داره. لزوم چجوری میخواد؟ یعنی که شما حمله بر جواز کنیم، این چی کار کنیم بالاخره؟ چی فرمودا؟ کدوم؟
همون منطلا خلق دوتاشون در یکی میشنه که سلا باشون همراهی کنه
دو تایده.
آخه چرا بگه که من سلا خلق رسول الله؟
یعنی هم فرق همراهی کردن با اونا خود توسط
شما ببینم نه نه اجازه بدید نه ایشون بخواد بگه یعنی نماز درست نیست آره میگه هزاها یعنی تظاهر کنید برید ولی بعد نماز کنم فرادا بخونید ایشون اینو میخواد بگه واقعا این تعبیر ازش این از این به دست میاد یعنی شما برید این کارو بکنید نه جمع آخه جمع باید شد جمع تبرعی که نمیشه کرد
هر دو اصل مسیح تغییر رو کلا هر دو سایه اصل
بله اونش مشکل نداره بحث رجحان اعماله اینو بدید با آقای جلالی.